چطوری من خدا رو بشناسم؟ حضرت این سوال رو آنچنان تبیین کرد که عشق توحید را در وجود ما می دمد. باور کنید عزیزان، بسیاری از مشکلاتی که عارض میشه بر نفس به خاطر عدم شناخته، معرفت ما ضعیفه. من امشب در ادامه صحبت امام دو مطلب رو عرض می کنم، در پایان عرایضی با شما دارم، مطالبی هست که با شما عرض می کنم. اون دو مطلبی که هست این است که مطلب اول اینه که امام حسن مجتبی نفی کرد ادراک صفت خدا را، به طوری نفی کرد که اصلا آدم رو شگفت زده میکنه. اکثر شما با سوادید، استادید، ببینید چجوری داده بحث میکنه. می‌فرماید که فلا تدرک العقول و اوهامها ولا الفکر و خطراتها ولا الالباب و اذهانها صفته. خدایا پناه می‌بریم بهت. می‌فرماید که نه عقول، نه اوهام، نه فکر، نه الباب، نه خطرات، نه اذهان، هیچ کدوم نمیتونه صفت خدا رو درک کنه. چه کنم؟ بیان از مردیست که با داستان نمیشه حلش کرد، با قصه نمیشه حلش کرد. همیشه بدانید منظور از اوهام عقول تصوراته. آیا میشه خدا رو تصور کرد؟ صفت او رو تصور کرد؟ نه. و منظور از خطرات فکر اون خطوراتی است که در ذهن انسان حاضر می شود. آیا خداوند به صورت یک خاطره در ذهن ما می آید که بتوانم یک شبهی تصور کنم، یا بتوانم یک حالتی و کیفیتی تصور کنم؟ نه. منظور از اذهان الباب هوشه. آیا ما میتونیم با هوشمون به محضر خدا برسیم و بگیم آقا من اونچنان از نظر هوشی نابغه، مثل هوش بوعلی سینا، مثل هوش افلاطون، ارسطو، ولذا میتونم در ذات اقدس اله، صفات اقدس اله هوشمندانه حرکت کنم؟ نه نه نه، نمیشه نمیشه. الباب جمع لبه، لب عقل خالص رو میگن، عقلی که خالص از هر گونه آلودگی و حجابه. من و شما تو دستگاه اهل بیت خدا را شکر گناه نکردیم، معصیت نکردیم، عقل ما شده لب، شده مغز، خالص. آیا با این صورت هم میتونم ادعا کنم که من صفات خدا رو میتونم برای جمعیت حاضر تبیین کنم؟ میگه نه. عجیبه. یعنی الان حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بیاد منو از صندلی بکشه پایین، خودش بشینه رو صندلی، ایشون هم نمیتونه؟ نه نمیتونه. امام میگه ولذا آیون گفتن که هر لب عقله ولی هر عقل لب نیست. ممکن است آمریکایی ها عقل داشته باشن ولی لب ندارن، شهوت پرست ها لب ندارن، عقل دارن. لب اون ادراکیه که ممحض و خالص شده در طهارت و پاکی ها و در غیر طهارت و پاکی ها مصرف نمی شود. باشه من تو حوزه علمیه درس خوندم، به محض اینکه حاضرم دوستم رو تخریب کنم، حس حسادت در من بیاد، اولین ضربه‌ای که میخوره لبه، لب در حجاب میره. ولذا انسان نمیتونن اون خالص ذاتی را درک کند و اون خالص به ذات را مشاهده نماید. نمیتونه. حالا فهمیدید این همه هیئت و جلسات میدیم بازم لغزشمون زیاده. چرا؟ چون هنوز به لب نرسیدم، من هنوز عقل خالص نشدم. ذره‌ای در بوته آزمایش واقع بشم و متاسفانه خلاف میکنم، از دست میدم. اما فکر چیه؟ قاموس میگه اعمال و نظر فشی، اینه که انسان اندیشه و تفکر کند. قرآن هم میگوید که به کارگیری منابع عقلانی را فکر میگویند. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اونقدر دقت نظر میکنه در آسمان و زمین، اونگاه به علم اشراقی میرسه، میگه خدایا من میدانم باطل ماها رو نیافریدی، میدونم اگه بمیرم بازم زنده ام، زنده بودنم قشنگتر از زنده بودن حالاست، حالا اسم حیاتو دارم، اما او بر که برم و واقعیت حیات، لذت حیات، لذت زندگیه. حضرت مولا امام حسن میفرماید آقا جون هر چی بخوای اندیشه کنی، تأمل کنی، بازم نمیتونی صفات خدا را بفهمی. نمیتونید. به هر طرف دیدم عجیب، دیدم عجیبه ها. خیلی رفقا جمعیت زیاده، یه محبت کنید، یه بخش این طرف، یه خودم بیای جلوتر. اللهم صل علی محمد. سمت چپ بنده هستن رفقا، شما علما تشریف بیارید این طرف جلوتر به آیون برسن، این برن سمت راست من هم خوبه، علما بیان جلوتر، آیون جوانها بیان داخل. مطلب دومی که مطرح می کند نفی زمان برو خدا. می فرماید فتقول متا ولا بدیعون مما ولا ظاهرون علاما، ولا باطنون فی ما ولا تارکون فهلا. این فافای تفصیله، میخواد شهر بده چجوری خدا نمیفهمیم، صفاتشو نمیفهمیم، چجوری نمیفهمیم. میفرماید که فتقول، مرحوم قاضی سعید قمی میگه که این استفهامه، یعنی اتقول و فلا متاه. و امام حسن میخواد بگه راستی تو در باره خدا سوال میکنی خدا در چه زمانیه؟ در حالی که خصوصیات زمان چند چیزه، یکیش اینه که آغازی داشته باشه. ایشون میفرماید که ولا بدی اون مما، این واو حالیه است، لا مثل لیسه است، مما یعنی منش چی. میفرماید که بهت بگم لیس الله شیء الذی ابتداء حتی یسه همتا، خداوند چی نیست، چیزی نیست که برای اون آغاز باشد تا اینکه صحیح باشه که از من بپرسی که متا. شما آغاز دادید برای اینکه یک ماده اولیه دارید، نطفه اید، ولی او که ماده اولیه نداره. لیس الله شیء الذی ابتدا، او که چیزی نداره. دومین چیزی که برای شخصی زمان هست ظهوره، ولا ظاهرون علاما، او شیئی نیست که روزی پنهان بود الان ظاهر شد. نطفه در صلب پدر مادر ما پنهان بود، بعد در تولد و زایشگاه قرار گرفت، به صورت رویش در آمد و تولد. او که شیئی مخفی در وجود کسی نبود، در جایی مخفی نبود که ظاهر بشه که تا بهش بگید که در چه زمانیه، کجاست. عجب استدلالی میکنه، شما رو به خدا برای جوانها ببری شهر بدید، به خدا خیانته حرفای ائمه ما شهر داده نشه. چقدر قشنگ قرآن میاده، ملا صدر رو باید بدین که زانو بزنه. چتی عرض میکنم بابا، ما که یک دور اسوار رو تموم کردیم، درسش دادیم، خارجش رفتیم، کم میاریم جلو توضیحش. چقدر اینا سنگین حرف میزنن. راست میگه ولا ظاهرون علاما ولا باطنون فی ما. این ماها همه میگن ما موصوفه است، به معنی شیه. او چیزی نبود که در باطن کسی موجود باشه و باطن اون شی محسوب بشه. آقا یه گردو چوب داره، باطن داره، او که نمیشه. آقا بگم این گردو رو شهر بده، میگه من باطنش رو خبر ندادم، پوسیده یا سالمه. خدا که تو باطن کسی نیست که بگی من خبر از باطنش ندارم، آیا این باطن پوسیده است یا سالمه. آقا جون کی هستی تو؟ چه قشنگ حرف میزنین، بی خود نبود همه ایمان می آوردن جلو شما، علمتون علم بود. بچه ها منبرتون رو عوض کنید، طلبه های حوزه منبرتون رو عوض کنید، با قصه نگید. همین سا خیلی قشنگه، مردم تو توحید ضعیفن، به خدا تو توحید چیزی نمیدونن مردم. بعد میفرماید سوم ولا تارکن فهلا. این خیلی جالبه، خداوند چیزی رو ترک نکرده و رها نکرده و از دست نداده تا اینکه بپرسی حلا ترک، چرا رها کرد. زمان در جایی است که آدم یه چیزی رو ترک کنه، رها کنه. آن میگیم آقا الان چند سالته، میگه 25 سالمه. خب دانشجو هستی، میگه قبلا طلبه بودم. خب ببینید یه چیزی رو رها کرد به جای دیگه رفت. خدا که اینجوری نیست که چیزی رو رها کنه، چون کسی به او چیزی نمیده که تا رها کنه. این چقدر عزیزه. ما میفهمیم که قوت ملکوتی توحید یه قوت دیگریه. اینجاست که این اسرار حکیمانه در عالم سر الله الاعظم به حدی میرسد که میخواهد فهم عقاید و عقول ما را آزمایش کند. من نظرم همینه. ممکنه یه جوان در هنگام توضیح یه دبیرستانی بلند شه بگه که آقا طلبه، خب چرا این خدا اینجوری تو اسرار عالمه؟ مرحوم ملا محسن فیض کاشانی میگه بهش جواب بده، نمون سری بهش بگو پسرم، او در اسراره. میدونی چرا اسراره؟ چون میخواد فهم شما رو مقیاس و اندازه بگیره، میخواد ببینه طبقات شما چقدره، کدوم طبقه ای، کدوم منزلی، کدوم جایگاهی. اگر او اسرار نبود آیت الله بهجت درست میشد، اگر او اسرار نبود اون منحط جامعه یعنی زن برهنه اجنبی هر جایی درست نمیشد. اگر او اسرار نبود اون کسی درست نمیشد که یه نماز بیحال و متوسط بخونه. او اصلا فلسفهش همینه، خودشو سر کرد، صفاتشو سر کرد تا میخواد عقل شما رو، فهم شما رو در طبقات و منازل بگذاره. و این عقلانیست و این عقلاییست. بله آقا، معلم زده کلاس بعضی از مطالب و شرح نمیده، چون میخواد ببینه این این آقا چقدر این دانش آموز، میره کاوش میکنه. چون اگه هر چی رو همیشه آدم واضح بگن این آقا دنبالش نمیره، مطالب رو آدم طرح سوال کنن بعد دنبالش میره. خدا هم میخواد ببینه شما منازلتون چقدره، طبقاتتون چقدره، چقدر میفهمی. آیا در عبادت خسته میشید؟ آیا در سلوکتون خسته میشید؟ جدی میگم، آیا به منزله هستید که اون سبل الهی، راه الهی را بفهمی؟ به راستی ابن میثم بهرانی میگه تو از هوا مسیر رو پیدا میکنی، تو از موج دریا مسیر رو پیدا میکنی، جناب عالی از نور ستاره آقا افلاک را پیدا میکنی، عزیز دل من از امواج کهکشانه ها ماهواره امید میفرستید در سیر 90 دقیقه منزه تمام جهان رو میگرده. شما از این سیر امواج اینا رو میرسونی تو فیزیک. من سوال من اینه، یعنی شما یه دونه شامه نداری؟ یه دونه مشام نداری که منو پیدا کنی؟ من میخوام ببینم تو مشام چقدره، این بویدنیا و رایت چقدره. خیلی بی‌انصافی میکنی. شما آقای هواشناس از رفت آمد ابر، سه قسم ابر رو میشناسی، میفهمی کدوم طوفان میاره، کدوم برف و بارون میاره، کدوم هیچ کدومه نمیاره، فقط سایه میافکنه. من میخوام بگم تو خالق رو نمیتونی بشناسی؟ ولذا بهت گفتم تو سبیل و راه هوا رو میفهمی، راه من رو نمیفهمی. تو راه آقا جون من ماواره رو میفهمی، منو نمیفهمی، تو مسیر حضا و همه اینها رو میفهمی، پیمایشها رو میفهمی، منو نمیفهمی. بنده حرف من اینه، من مشخص هستم، تو نمیتونی منو بفهمی، من راهم معینه، سبیل من معینه، چرا سبیلم رو پیدا نکردی، چرا راهم رو پیدا نکردی. من میخوام همینه بهت بگم. بلازا شما حساب بکنید، من یکی چند تا روایت میکنم که گفتم در پایان با شما حرف دارم اینه. نمید چه روایت ها قشنگه، شما رو دقت کنید. ان المؤمنین، امام باقر فرمود علا منازل، مؤمنین چندین منزل دارن، منهم علا واحده، بعضی یه منزل، و منهم علا اثنتین، بعضی دو منزل، و منهم علا ثلاث، بعضی سه منزل، و منهم علا اربع، بعضی چهار تا، و منهم علا خمس، بعضی پنج تا، و منهم علا ست، بعضی شش تا، و منهم علا سبع، بعضی هفت تا. الله اکبر. آجون من، بعضیا یه دونه منزل تونستن تحمل کنن، بعضیا دوتر، اونی که یه دونه منزل تحمل کنه نمیتونه منزل دوم رو تحمل کنه، اونی که منزل دوم رو تحمل میکنه نمیتونه منزل سوم رو، اونی که منزل سوم رو تحمل میکنه همینطور نمیتونه. ببینید عبارت عربیه، فلو ذهبت تحمل على صاحب الوحده سنتین لم يقوى و على صاحب سنتین ثلاث لم يقوى. هی موثر خودتی، بالا نکشی خودتی، جدی میگم، باور میکنیم آدم میمونن توضیحات رو. آقا شما اصلا از اول اومدی، خب تحمل کردی، دبیرستان ول کردی اومدی حوزه، دانشگاه ول کردی اومدی حوزه، همین منزل حوزه موندی. بعضیا نه، از این منزل حوزه فقط تونستن یه مدرک بگیرن برن کار بکنن، همینقدر. بعضی عزیز دل من آمدن تو حوزه یه ازدواجی کردن، یه شهریه گرفتن، یه چند تا درسی رفتن، همین تموم. بعضی هم نه آقا جون من، به حدی شد که آقا اومد تو حوزه، از روی که دیگه حوزه آمد تا 70 سال نماز شبش ترک نشد، زیارت عاشوراش با صد تا سلام و صد تا لن خون، آقا جون من زیارت جامع کبیره رو خون، کتاب و صلات نوشت، شده حاج آقا رضا همدانی، حاج علی آخوند محسومی، شده آقای عزیز من بزرگان عاشق مرتضی انصاری، شده شیخ مفید. خب ببین چرا تو اگه عقلت بیاری در حوزه علمیه فقط بر مدار مدرک بالاتر نمیتونی بری، تو اگه عقلت بیاری فقط در این که مثل عوام یه نمازی بخونی ای معمم بالاتر نمیری، تو اگه فکر میکنی بدون ادب در محضر خدا مثل سایر عوام رو بری نمیتونی منازل بالاتر رو بری، نمیتونی. در یه روایت دیگه امام صادق فرمود ایمان، الایمان و حالات و درجات و طبقات و منازل. ببینید ایمان حالات و درجات و طبقات و منازله، فمنهم اتام المنتهى تمامو، بعضی آقا جون تمام راهاشو رفتن، و منهم ناقص البین نقصانو، بعضی هاشون هم انقدر ناقص رفتن که نقصانشون روشنه، خودش هم میتونه. و من اون راج و زاید و رجحانو، الله اکبر، بعضی هاشون هم آجون من میدونن بعضی از این طبقات خیلی برتری داره و به برتریاش دست پیدا کردن. ببینید حالات رو حساب بکنید، تفاوت اینه کدوم طبقات. مرحوم آقای مشکینی مقام معظم رهبری توی سومین دوره خفرگان بود، آمدن خدمت آقا و مای مشکینی صحبت کرد محضر آقا و آقا رو خیلی بالا بود. آقا بلافاصله مشکینی که تمام شد فرمود که آی مشکینی گله دارم از شما، گله دارم، من هنوز به ظاهر نرسیدم چه رسد به باطن، من هنوز تو طبقات ظاهرم نه تو طبقات باطن. همه گریه کردن چون میدونستن این کیه، همه بزرگان گریه پیچون جلسه حسینی جماران رو، بزرگانی که مؤسسه سفید میدونستن مثل دستگاه بینا میدونستن این آقا کیه. اما ببینی الله اکبر جملاتی گفت امام که من خجالتم میکشم بگم، چون اون تواضع کرد، من که نباید نقل کنم، من که نباید نقل کنم. ما به طبقاتی میرسیم عزیز دل من، متوجه باشید آقا خودت داری میبینی قوت نداری یه طبقه بری بالاتر. چرا آج اسماعیل دولابی میگفتش که اینجا که آسانسور که نیست که، اینجا میگفت جشتقیل که نیست که، ببین کچی جوری تو ضعیف شدی نمیتونی از این بری بالاتر. گفتی من حوضه برم میرم، خب پای کو یعنی بچه ها اشتباه کردیم، تازه کوهن و سن من ملسی فریاد و نالت بلند میشه. من تازه فهمیدم استادامون چرا تو این سن اینج رخش میریفتن، چون ماها نزدیک شدیم. آقا اصلا میدونید که عجیبه، الله اکبر، آدم به جایی برسه به اینجا. یه خاطره ای من در این داستان داستان میخوندم مال آیه اشتهاردی، تو همین صفحه اولش بود، کس میبره به یه آقای میگه که یک کتابی عربیست ایشون خواست از مرحوم شهید اول تو خواب ها. ببین تو خواب میبینه که این کتاب از مرحوم شهید اول بگیره تو خواب. بعد خدمت رو از کنم، مرحوم شهید اول تو روستای خودش تو جبل عامل کتاب بهش تحویل میده و از خواب میپره و بیدار میشه میبینه کتاب کنارشه. اینم یک طبقه است، یعنی شهید میتونه در سفر برزخی برات کتاب بیاره، همون شهیدی که جسمشو سوزوندن خاکسترشو فرستادن هوا، مردم خاکسترشو گرفتن و جا دفن کردن، اون شهید الان وجود برزخی جودی که بعدش کتاب میاره. اینم یک طبقه است، اینا روایات ماست. آقا من اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم که کتاب آوردم، توی کتاب کافیه، جلد 8 کتاب کافیه، خیلی قدام دقیق بیجو آور کنی میخوام داد بذارم، اینقدر برام سخت خوندنش. میگه لو یعلم الناس ما فی فول معرفت الله و وجل ما مدو اعیونهم الى ما مطع الله به الاعداء من وحرت العیات الدنیا و نعیما. اگه ساده معنا کنه مینه آقا اون کسی که معرفت خدا و ذوب در خدا شدن و بفهمه یعنی چه ها، دیگه ابدا نگاه نمیکنه ببینه فلانی دست چقدر ماله چقدر مال نیست، میگه برو بابا یه ارزش نداره برو بابا. سادش اینه، اون خطر تو سلوکش لذت میبره. ببین میگه که تلذذ من لم یذت، آها دائما در لذت، اون قدر لذت میبره میگه من نمیخوام. تو میگی من اتومبیل 80 میلیونی دادم من نمیخوام، تو میگی آقا جون من خونه اون چنانی دادم من دنبال اینا نیستم، آقا جون من من چرا نیستم، چون ارزش سلوک رو فهمیدم، ارزش فنا رو فهمیدم. بعد میفرماید ان معرفت الله عز و جل آنس من کل وحشتین. آقا ذوبی در خدا بشید، معرفت خدا و سلوک شما آقا جون من شما را نسبت به وحشتی که در آینده دارید آقا آرام میکنه. و صاحب من کل وحدتن و نور من کل ظلمتن. آقا جون من دیگه میشی صاحب وحدت، دیگه میشی صاحب نور، دیگه میشی صاحب قوت، دیگه میشی صاحب شفا. این قشنگه. و نور من کل ظلمه و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم. از آزان یه دعا کن مستجاب بشه. من میدیدم آی بهادینی دعا میکرد، بعد از این اینو میدیدم سید جان، این سید الاستاد دانشگاه از دکترا گرفته، سید جان این همه درد بیماری سر داد میکشیدی چی شد؟ ندارم دیگه، قرص نخوردم دیگه. چی شد؟ یادت نیست اون روز جلوش گفتم دعا کن، دست گذاشت رو سرم دعا کرد، آقا دعا کرد دیگه رفت شد. آره خب آقای بهادینی بگه آقا جون من میلیاردی های ویلاهای شمال و تهرون و اینا رو به من بدید، کجاش مزه داره براش؟ کجاش مزه داره؟ حاج اسماعیل آقای دولاوی دستش میبوسید اون طرف، عباش میکشید و چشمش گریه میکرد. بهش میگفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت به خدا 12 سال بچه دار نشدم، همه دکترها به من رد کردن. آقا جن من اومدم به من گفت دعا میکنم بچه دار میشید، از به من گفت بچه پسره. آمدم اعتقاد داشتم، اومدم 2 ماه بعد خانمم باردار شد. اینا رو میشناسم من از تهران، کیان اینا میان در اخلاق تهران. بچهش بزرگ شد، بچهش الان طوری یکی دیگه دانشگاه میره. خدمت تو عرض کنم یه آقا جان من این به همیشه من میگه و از دست میگه این دعا شده آت آقاست. یک حدیث میگه میگه اون چنان سلوک ارزش میده به آدم که آدم هیچ لذتی رو بهتر از لذت معرفت نمیشناسه. ولذا تجلی معرفت، افق معرفت براش باز میشه. هی باز میشه براش. یادش بخیر استاد آیت الله بهجت درس فقه که میداد، من این من که نتونستم سال آخر برم، گاهی سر بزدم نتونستم، چون به خاطر خودم مدرس شده بودم نتونستم. سال آخر سر میدادم میدادم ایشون داشت درس میداد، این طلبه های جوان ایشون داشت فقه میگاه، همین جزی میکرد. بابا ایشون تو بحث چیز دیگه بود، مثلا در باره دمای ثلاثه بود، همین جزی میکرد. چرا؟ چون میدونستن این چشمش برق میکنه. الله اکبر. استادم آسلقا میگو استادم آسلقا قاضی گفته شکه 200 سال هم زندگی کنم گناه نمی کنم. دیدی معرفت رو؟ دیدی معرفت به کجا رسید که به سید ابن طاووس میگن سید المراقبین؟ معرفت به کجا رسید که مثل آجا میزه جواد آقای ملکی تبریزی بگه، بگه هر کی میخواد خدا ببینه چهره عاشق جعفر ششدری ببینه. الله اکبر. دستگاه آخوندی اینش مزه داشت، مزه را از ما دارم میگیره، من گله دارم از شما ها، ایناش مزه داشت دستگاه ما روحانی هست. البته جوانهای خوبی دادی، من بعضی پایگاه ها سخنرانی میکنم، خیلی طلبای خوبی دادی، انصافا عرض میکنم رفته بودم روحانیون وزارت دفاع، چه طلبای خوبی باری کلا، خیلی حدود تعداد زیادی بودن، چقدر معنوی بودن. ولی کلا وجود اینا بچه‌ها همینا اثر داره. باور کنید، دیدید آقا این معرفته که امام حسن تأکید میکنه. درس که میخواد بدید با استادی باشید که صاف نفس باشه، دوستی که میخواد بگیرید دوستی باشه صاف نفس باشه، همسرتون، طرفین باید کاری کنید که از اولیای الهی بشید، فرزندانتون همچنین. عزیزان من، بابا من فقط خوندمش خجالت کشیدم، خوندمش ها، حالا کاری به اون ندارم، تو همین کتاب چند صد نکته آی وحشت خوندمش خجالتم کشیدم. این ببین چه می دید که گفت سود توی جمعیت، چی دید گفت؟ فرمود امروز یه حدیث بخونم، هر کسی با خودش استمنا کنه خدا او را نگاه نمی کنه، با او حرف نمی زن. چه دید تو جمعیت؟ تا ندیده می گفت همچه حدیث اونم از مرجع تقوی. از یه عارف تاریخش هم زده، اون نکته هایی که می نویسن تاریخ می زنن، تاریخش زده. من خجالت کشیدم اونجا رو خوندم. آقا جان چه دید؟ جنوب از حرا بدبوه، خدا باش حرف نمیزنه. خدایا فقط میگیم الهی انا عبدک ذلیل. بچه این شبای جامعه دعای کمله بخونید، دعای کمله عمرتون بشه، دعای کمله خیلی قشنگ. یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، خیلی قشنگ. ولا یمکن الفرار من حکومت، تا جایی میرسه میگه صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك. ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك. چه جاله قره على خدمتك جواره و اشتر على العظيمت جواله. تمام توان رو من بده که من گناه رو بذارم کنار، فقط نگاه تو رو ببینم. اشتاق الى قرب کفل مشتاقین و خافک مخافت الموقلین و اجتمع فی جوارک. عجیب، خیلی عجیب. من هیچ چی ده بخواب، همه قدرت رو بده من گناه نکنم، تو بیام تو طبقه مشتاقین، تو طبقه موقنین، تو طبقه مخافین. بعد میگه یا سابقن یا دافن. آخراش تشنگ میگه یا سریع رضا. چرا آخرش میاره؟ یعنی از اول تا الهی گفتم گناه کردم، در آب بسته شده، اما معتقدم تو زود ازم راضی میشی، از من راضی شدی. آله کبل میگه دیدم علی اینجا که رزید داشت غش میکرد، بغلش کردم. علی چطه بابا؟ گم میدونم خدا ازم راضیه. عجیبه. شما رو به خدا قسم یه همچه زجه زدی دل شب با خدا خلوت کردی شب جمعه. نمیگم تو مومینه رو برو تو هیتا، اما تنهایی هم با خدا شرف بزن، خودم خلوت کنی به خدا، ببینید فضل معرفت اینه عزیز من. فضل معرفت اینه. الله اکبر، من یه چیز دیگه آماده کردم، یه دفعه الان به ذهنم رسید، الله اکبر. یک ذره خوف فاطمه رو نداریم، این همه بر سیلی خوردنش گریه میکنی، اما هنوز که هنوزه یه ذره خوف زهرا نیومده. آقا امیرالمومنین دادم، من تو این کتاب آدرسش رو دادم، چندین جا آدرسش رو دادم. آقا امیرالمومنین میگه دم احتضار زهرا نشسته بودم، دیدم سلام میکنه، گفتم به کی سلام کردی؟ گفت میکائیل و جبرائیل آمدن. بعد دیدم رنگش پرید، چرا رنگت پرید؟ گفت یک مرد ناشنایی داده میاد، فکر میکنم قابض الارواحه. من اون عاشق جعفر عاشق عباس قومی میگه خدایا زهرا با دیدن قابض الارواح رنگش عوض میشه، ما چه کنیم؟ بعدم میدونی چی میگه؟ یه جمله میگه، من میترسم شما نتونی تحمل کنی. بکم این عبارته یا نه؟ من میگرده میگه السلام علیک یا قابض الارواح. نقلش ناقلش امیرالمومنین توی کتاب صدوق، تو اعمالی شیخ، صدوق نه اعمالی شیخ، السلام علیک یا قابض الارواح، عجل عجل ولا تعذبنی. عجله کن، جان زهرا رو بگیر، ولی به سختی جان من رو نگیر. من فشار دردی دارم، من اینا رو میگم، من سختی خیلی کشیدم. بعدم برگشت زهرا، ها میترسم بگم، زهرا برگشت گفت اللهم الیک لا اله الا انت، مناجات کنید با خوف فاطمه، خدایا منو به سوی خودت ببر، به سوی آتش جهنم ببر. زهرا جان تو که شفیع، مقامشه، مقام زهرا اینه، معرفتشه، معرفت زهرا اینه. جدی عرض میکنم، این معرفت آقا، این اون درجات عالیه معرفت اینه. یعنی بازم میگه خدایا کمه نه؟ بلزا بلگش به علی گفت علی جان، گفت چی؟ از من راضی هستی؟ اگه تو راضی نباشی از پیغمبر جلیلم، هر شواری از زنش راضی نباشه گرفته. بندند علی بالش رو سرو کرد گریه کردن، زهرا جان نفرمایی. بگم میترسم پیاده کنم براتون، خودتون رو نگه دارید، زجه میخواد بذارید بذارید، ولی میخوام از حالتتون خارج نشید، فقط داد بذارید گریه کنید، چون میدونم الان زمان گریه کردنه، چون حسن و حسین مادر رو میبینن زمانش، زینب میبینن و گریه میکنن. امیرالمؤمنین میگه اومدم خونه میدم، ام البنین به من میگه ازت یه خواهشی دارم، بیا تو اتاق بهت بگم. چه خواهشی؟ دم چشاش ذوق شده از گریه. چه خواهشی؟ گفت تو رو به جان فاطمه، دیگه به من ما فاطمه تتونم. خب چرا؟ چون هر وقت منو فاطمه صدا میزنی میبینم زینب احساس جای خالی مادر رو میکنه، من فدای زینب، من فدای عشقای چشم زینب. به بچه هم بگو دیگه منو مادر صدا نزنم، من کلیز دونم. بگیلا زینب اون ور جنید، تا جنید اومد داخل اتاق و مادر. چون خدماتشو خیلی دیده بود،
گفت حالا چرا گریه گردی؟ گفت اگه زینب بره بیرون بهت میگم. زینب رفت بیرون، عربیشو پارسال اینجا خوندم. زینب رفت بیرون، گفت چیه؟ گفت یه لحظه دیدم زینبت نیست، اتاقا را گجدم بیداج نگردم. تو ذهنم این بود، رفت کنار قبر مادر، دیدم الحمدلله نه، اومد تو حیات خلوت گوشه ای نجاز. شما همه اهل عشقی داخل، نمیشه کشافش کرد بگم یا نه. گفت دیدم این دامن غم رو به بغل گره، یا صاحب الزمان آجارا گلو یه نقطه ای رو خیره شده بگم کنه. هی با خودش میگه یه نجار میاری. یا الله امام زمان آجارا گلو. آمدم بغلش گردم، کشم یا نگاه میکنی؟ گفت مگه مادرم چه گرد؟ این مزمار خودم دیده نباده فی صدر. یه گزی بیارید این میخه در و در بیارید، من نمیتونم ببینم. رفتم در و بوسیدم، گفتم اگه گزی میخ به سینه مادر برو میگنه من اینجا رو ببوسم، میخو در میارم بدت بشم، خدا لعنتشون کنه. گذشت این ماجرا، الله اکبر، اینجا رو نمیتونی تحمل کنی. یه چیز دیگه بگم، تا این که مرحوم آقای نجفی مرحجی و زینی یه و آقا بالا منبر میگو و الان آقا جان به من گو، گفت این ذهن او همیشه مواج بود، چون زینب میخه در رو دید همیشه مواج بود، اذیت میشد. خدا نکنه کسی اینجا مادرشو زده باشن، اصلا همیشه اذیت میشه. حالا تو یادش میاد بی خیال گریه میکنم، نامرد جلو بچه مادر زدی، من بچه بودم. میگم هیچ وقت یاد اجی نمیرم، اما دو جا ابراز گر کجا. رقضی کربلا دید تیرزه شده به سینه اوزن میگم، ای میگم مادر حالا فهمیدم یه مسمار الالم تیرزه شده، بگه زینب چند رازه تحمل داره. آه آه اگه یک زن چقدر این آقا بالا منبر میگفت مورد سوم کجاست؟ بگم وقتی به اون نامرد گفت فردا ما رو از دروازه شلوغ وارد شام نکنید، نامد اومد موی سر زینب رو گره. ای او رو کتگیزاد یه دفعه نگاه کرد، ای سر بریده بالا لیزه ببین خوهرت رو میزنه. چی گوه های نجفی امامه را از سرش برداشت به سرش میزد بگم یو. گوه یه دفعه دیدم سر بریده بالا نیزه داره عشق میریده.
نمیدونم چرا از امام حسین مصیبت میخورم سیر نمیشم آقا. به خدا اصلا عجیب حسین آدم شد. مرحوم همین صاحب نهج البلاغه میدونی همین فیض الاسلام ایشون مریض شده دکتر جواب کردن اینو بردن نجف و حرم امیر المومنین و کربلا و چی نشد منزل یکی از فقه های اصل اون زمان اسمو نیاوردن اون فقیه بزرگوار گفت چرا معطلی سه بار بگو یاد ببینم
گفت بله گفت بله گفت کجا برم گفت برو به جدش بگو برو به باباش بگو
آمد کنار قبر علی سه بار گفت تو رو برد بزرگوار رجایل میگه این جنازه برگشت سالم آمد گفت چی شد گفت دیدم یه خوخانم نقد خمیده ای آمده آبی به من باشی کی از دیده من زیرم بابا منو برسته
اینو تو اون کتاب سیدتون المعصوم زینب کبری تو مقدمش میگه که من چرا این کتاب نوشتم میگه علتش اینه علتی که نوشتم اینه
پس ما همید از داره میاریم بالا اولین بار توی عیاد اینجوری زدا بزنن یا زینب یا زینب یا زینب اللهم صل على سیدتنا و مولاتنا زینب شریکت الحسین و به حقها یا الله
خیلی خوش آمدید ممنون منم زنده ام به عشقه شما بچه ها خیلی موقعیت قشنگیه خوب حفظ کنید موقعیت درس و حوزه رو معنویتتون رو خوب حفظ کنید بچه ها خواهشم اینه مجتهد بشید فکر اشتها تو ذهنتون باشه فکر فقاهت تو ذهنتون باشه طلبای جوان نگذاری سنگر فقاهت از دست ما بره طلبا محممین برید جایی 10 سال 15 سال بشینید دست بخونید فقاهت رو بگیرید بعد برید امام جمعه بشید برید شهر سنا اونایی که نمیتونن خوشحال نداره برن اونایی که استعدادشو دارن فقیه بشید برید آقا نزد میکنم مفصل بشید برید خدای ما رو ببخش و بیاموز توفیق زیارت قبر امام حسین رو به ما عنایت فرما خدای این داعشی های کافر رو نابود گردان خیلی خدا رو شکر حرف آقامون رهبرمون راست در من وردون اینا بهشون خدمت میکنیم سر جمعه هم میبرن تازه اولیش رو بریده خلبانشون اونا خلبانشون سر کنید سر شما هم میبرن شما همیشه در روایت داره به دشمن رحم نکنید که دشمن به شما رحم نمی کنه رحم نمی کنه شما به دشمن رحم گردید پناه دادید دیدید که زینب ما برحق دیدید بچه ها همه رفتن کنار قبر زینب هیچ وقت این خاطره این بچه نیرو قص بر من نقل میکرد یادم نمیره گفت خاصه خاصی خفقان گرفم اینا هم دور تا دور دمشق بودن دیگه چند روزی دیگه حکومت سقوط میکرد ما چیکار کنیم چیکار نکنیم یه پرواز اونجا نشستیم با خانواده با عنوان زائر رفتیم با خانواده با خانم هم گفتیم اگه جرأت دارید بیاید بچه های نیروی قسمه همه رو میشناسن همون 60 نفری که 30 تاشون چیز رو اسیر شدن بعد آزادشون کردن بچه ها خدمت رو از کلم رفتیم اونجا با چیکار کردیم از چوش کس قدم نمیزد با از اول میدون تا زینبیه دست رفتیم زینب 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 همیشه اینا هم از پنجره آروم نگاه میکردن دیوونن اینا
یواش یواش اینا رویه گرفتن، 6 تا 5 تا در باز کردن اومدن، اینا هم افتادن تو ما، تا رسیدیم به سر قبر زینب جا نبود دیگه. دیدیم خاک نشسته، با صورتمون پاک کردی دستمالا بود، پدر شما رو در میاریم. به زینب حزب الله به ما ملحق شد، همونجا با زینب عهد بستیم، اولین عملیات جاده زینبیه را آزاد کردیم دیگه، چه دست به اینجا بزنید. دومین عملیات دیگه رویه گرفتن، سوم چهارم دیگه الان موندید، پروندیم اینا رو تو دم مرز. هره زینب، نفس زینب حق، تا زینب و حسین و علی دارید پیروزید. بچه ها فدا بشید توی این راه، بچه ها اینقدر به گناه دیگران توجه نکنید، اینا حقیقت ماست، این باید اتفاق می افتاد. میدونید چرا؟ چون حالا شیعه های اونجا دارن آب دیده میشن، شیعه های اونا به گناه دیگران رفته بودن متاسفانه، حالا دارن آب دیده میشن. مشهد که بودم همین یکی دو هفته قبل برای نیروها سخنرانی بردن، هتلی که منو پذیرایی میکردن مال سپاه، دیدم که خانواده‌اش وعده‌ای آوردن و دیدن داشتن پذیرایی میکردن، برای اونا صحبت کردم که شما مال کجایید؟ گفت ما همون خیابون زینبیه. اینقدر با حجاب، اینقدر با حجاب، یکیش مثلا شوهر شهید شده بود، پسر شهید شده بود، مادر شهید شده بود. بعد یه پسر جوانی داشت میگم من هم شهید میشم، اصلا یک روحیه ای در این بچه ها افتاده بود که اصلا عجیب. آره مواظب باشید، ما حقیم انشاءالله به زودی زود زمینه ظهور حضرت مهدی رو شما فراهم میکنید، انقلاب ما یقینا به دست حضرت مهدی میرسه انشاءالله. این درایتی که رهبر ما داره، درایتی که مراجع اعظم، خدا حفظ کنه های مکارم رو، واقعا عجیبه، بزرگان ما دارن فوق العاده هست، عصر خوبی داریم تو مرجعیت، عصر مرجعیت ما بسیار عالی است. پروردگار خدایا، خدایا مراجع اعظم ما را تایید فرما، پروردگار رهبر عزیز ما را محافظت فرما، فرج امام زمان ما را نزدیک فرما، مرزای این جمع را شفا بده، مشکلات حبر را برطرف فرما، انشاءالله انشاءالله موفق باشید، خدا حافظ.